بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النائم المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر میکنیم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود در این محفل نورانی تشرف پیدا کردیم و اجازه دادن که دقایق مزاحم شنوندگان عزیز بشیم و مباحثی که این دوره مطرح کردیم درباره علل اساسی انحراف انسان که چطور میشه یه انسانی با اینکه حتی مدتی راه صحیحی را پیموده، خدماتی کرده، منحرف میشه و گاهی 180 درجه تغییر مسیر میده. بر اساس استفاده هایی که از آیات و روایات کردیم ابتدا به این نتیجه رسیدیم که 3 عامل کلی وجود داریم: یکی هوای نفس، یکی فریب شیطان، یکی هم فریب دنیا. یه مقداری در این باره بحث‌های اجمالی کردیم و ارتباط این 3 عامل با هم دیگه، و بالاخره درباره هر یک از این 3 عامل بحث‌هایی از آیات و روایات به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داده بود انجام دادیم و شب‌های آخر درباره بحث‌های مربوط به دنیا و فریفته شدن نسبت به دنیا بود که جمع‌بندی‌هاش رو در حدی که باز توفیق حاصل شد عرض کردیم. مونده بحثی درباره کیفیت فریب دادن شیطان، گرچه یه بحث‌های کلی در این زمینه انجام داده بودیم مثل سایر قسمت‌ها هم، ولی این بحث‌ها تا عناوین کلی هست چندان تأثیر عینی در زندگی آدم نداره. وقتی اینها میتونه اثر خودش رو ببخشه که یک مصادیق زندش آدم توجه کنه یا خودش تجربه کرده باشه یا در زندگی دیگران ببینه، اون وقت آثار بیشتری میتونه داشته باشه. هر قدر اینا عینی تر باشه، نمونه های واقعی زندگی مشهود باشه، تأثیرش در آدم بیشتره. آدمیزاد اینجور خلق شد. مثلا وقتی ما بگیم تقوا بسیار خوب است و باعث تقرب به خدا میشه، ایمان مثلا، خب همه شد درسته، همه میدونن درسته آیات و روایات، ما حالا تقوی چیه؟ چجور میشه آدم؟ این مصادیق عینیش رو آدم میتونه شواهدش رو بیاره، حالا چه در آیات و روایات و چه در زندگی که خودش تجربه کرده، اینا آثارش بیشتر است. سر این که در قرآن هم علاوه بر مطالب کلی گاهی داستانهای با اسم و ویژگی ها و اینا نقل می کنه، شاید همین است که یه داستان عینی در زندگی آدم بیشتر میتونه اثر بکنه تا یک عناوین کلی. مثلا اگر در داستان حضرت یوسف همین اندازه گفته میشد که اگر جوانی پرهیز بکنه، پاک دامن باشه، دامن خودش رو از آلودگی ها حفظ کنه، خدا خیلی به او پاداش میدن. اینها همه میدونن درسته، اما کیفیت این داستان، ریزکاری هایی که در سوره یوسف ذکر شده، هر بخشی ازش یک آموزندگی مخصوصی داره، آدم اثرش را در زندگی خودش میتونه حس کنه. به عنوان مثال گفتم، ولی داستان قرآن، داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل و اینا زیاده به خاطر اینکه در زندگی ما مشابهاتش زیاد اتفاق میفته. قرآن هم هی اینا را تکرار میکنه. داستان حضرت موسی در قرآن خیلی تکرار شده، البته هر جایی یک گوشه هایی از ذکر شده، ولی به هر حال داستان خیلی مکرره در قرآن، از همه داستان ها بیشتر، به خاطر اینکه شباهتش با زندگی ما و امتحاناتی که در برای بنی اسرائیل بود با امتحاناتی که برای ماست بیشتر به هم شبیه اینه که ذکر اینها میتونه برای ما آموزنده باشه. به هر حال یک بحث تحلیلی داشتیم درباره شیطان که شیطان چیکاره از اصلاً، چه نقشی در زندگی ما داره، چطور آدم رو فریب میده. باز با استفاده از آیات و روایت این نتیجه کلی را گرفتیم که شیطان یا در فکر ما اثر میگذاری و یا در انگیزه ما برای عمل، یعنی یا یک کاری میکنه که بد بفهمیم یا یک چیزی را فراموش کنیم، این تأثیری در شناخت ما، یا نه با این که میدونیم مسئلش هم حل کردیم، شکی هم نداریم، درست هم فهمیدیم، اما در مقام عمل یک کاری میکنه که هیجان پیدا کنیم، ما به طرف گناه کشیده میشیم، زمینه ای فراهم میکنه، مقدماتی کمک میکنه که با این که آدم میدونه بده ولی در عمل برخلاف امر خدا و بر وفق میل شیطان عمل. دو تا کار کلی داریم، یکی در شناخت آدم اثر میذاره، یکی در انگیزش، در میلش. ضمناً باز اینا گفتیم تکرار میشه، چون میبینم کسایی هستن که دفعه اولشون دلش بردن اینجا، اگه مطالب از دستشون دردن نره، گفتیم شیطان خودش عامل مستقل نیست، ما یه چیزی که خودمون میل داریم شیطان میاد تقویت میکنه. اینجور نیست که یه میلی که ما نداریم شیطان ایجاد کنه، این کار ازش نمیاد، خودمون یه چیزی را خوشمون میاد میلش داریم، شیطان میاد تقویت میکنه، میگه خیلی عالیه حتما برو، مقدماتش را جور میکنه که ما کشیده بشیم به طرفی من. در قرآن یکی از موضوعاتی که خیلی روش تکیه شده نسبت به شیطان همینه، یک کاری میکنه که آدم نسیان براش پیدا بشه، یعنی یه چیز را میدونسته حل کرده، اینجور نیست که بگن نمیدونم، ازش بپرسن بلد جواب بده، اما اصلا یادش نیست. در چند جا هست که کار شیطان این بود که ایجاد نسیانی کرده، یکی تو داستان موسی و خضر علی نبی نام علیهم علیهم السلام است که وقتی اون ماهی رو آوردن که گرسنه شده بود به غذا بخورند، مورد ماهی نیست، گفت این ماهی که را آورده بودیم برای گرسنه‌مون میشه ازادش میشه، گفت در فلان محل که اونجا اقامت کردیم من یادم رفت و ما انسانی ها الا شیطان رو نذکره، شیطان این از خاطرم برد، فراموش کردم و اینا گرسنه مونده بودن. بود که رفتن از مردم اون شهر درخواست کردن که مثلا شما غذایی چیزی به ما بدید، ما مسافریم، اونا هم حاضر نشدن به شما غذا بدن. داستان معروف موسی و خضر علی نبی نام علیهم السلام. منظورم اینه که کار شیطانی بود که و ما انسانی و الا شیطان ان اذکره، شیطان مانع شد که من یادم باشه ماهی را با خودمون بیاریم و این ما فراموشش کردیم. یا در یه جای دیگه فرمود وقتی شیطان بر انسان غالب بشه خدا را از یاد آدم میبره، که میبینیم در خیلی جاها با اینکه زمینش بود اصلا دنبال میرفتیم که عبادتی کنیم، کار خیری کنیم، یادمون میرسه یا میریم یک موضوعی پیش میاد سر مشغولش میشیم، سرگرم میشیم، یادمون میاد که اصلا دنبال چی آمده بودیم. به خاطر تمایلی که به گناه داریم و رافع غلطی قدم میگذاریم، استحمد علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر آدم غالب میشه، یاد خدا رو از ذهنش میبره، یادش میبره که خدا یه هست. و بالاخره این نسیان خیلی کارها دست آدم میده، از ترک اولای حضرت آدم گرفته از نسیان شروع شد تا اونهایی که در عالم آخرت کور محشور میشند، سوال میکنند که رب لما اشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، قال کذلک اتتک آیاتی فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. این صریح آیه قرآن است که یه عده در قیامت کور بشه مشهور. بعد اعتراض میکرد که خدایا ما در دنیا کور نبودیم، چرا کور ما را مشهور کردی؟ لمح شرطنی اعما، لمح یعنی چرا، چرا ما را کور مشهور کردی؟ فقط کنتو بصیرا، من بینا بودم در دنیا، چرا این الان اومدم کور شده؟ این کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، در دنیا آیات ما به دست تو رسید، تو اونا را به فراموشی سپردی، امروز هم فراموش میشی، یعنی با تو اونجور معامله میکنن که تو با آیات خدا ما اونجا آیات خدا را ندیده گرفتی، ما هم اینجا تو را ندیده میگیریم. منظورم تکیه روی عامل نسیانه، فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. شاید نکته این که یکی از اسماء قرآن ذکر است، و انه لذکر لک و لقومک، یا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر در کلام عرب یعنی یادآوری، یاد و یادآوری، اسمش یاد است، اسم مصدرش فعلش یادآوری کردن. قرآن خودش رو توصیف میکنه که من برای یادآوری هستم، فذکر بالقرآن من یخاف و بعید، به وسیله قرآن مردمان به یاد حقایق بینداز. شاید یکی از نکته هاش اینه که بیشترین گرفتاری انسان ما اینه که فراموش میکنه، احتیاج داره به اینکه کسی یادش بیاره. ما اصلا پیغمبران رو فرستادیم، قرآن رو نازل کردیم، من که یادتون میارن، چیزایی که خودتون میدونستی. یذکروهم منسی نعمته، نعمتهای خدا رو که میبینید میدونید و فراموش کردید که اینا نعمت خداست و شکرش رو به جمعی کنه و خودتون رو خلق کردید از سال نعمتها رو. یادتون رفت که اینا مال خداست، خدا رو به شما داده و شما وظیفت رو که شکرش رو به جمعی. به هر حال این مسئله نسیان یکی از چیزهاییست که جناب شیطان نقش مهم میدارند. انسانی و ما انسانی ها الا شیطان استحمد علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. این نسیان گاهی نسیان اصل مطلب است، آدم غافل میشه از این چیز. گاهی نسیان است در مقام استفاده و استدلال و تحقیق. ما همه آشنا هستیم وقتی بخوام برای یک چیز دلیل میاریم، اینجور نیست که دلیل یه چیزی رو، یه معرفتی رو، یه شناختی رو ایجاد کنه. در واقع ما یه چیزایی رو میدونیم قبلا، اینا رو با هم ترکیب میکنیم، از ترکیب اینا یه معلومات جدیدی برامون پیدا میشه. به قول منطقیین عمدراهش قیاس هست که از صغرا و کبرا تشکیل. دو تا مقدمه هست ما میدونیم، ارتباطش رو یادمون نبود. وقتی اینا رو با هم ترکیب کنیم ارتباطش معلوم بشه که یکی موضوعش از مصادیق موضوع دیگری است، اون وقت نتیجه میگیم یه شناخت جدیدی برامون پیدا میشه، میشه استدلال. حالا بحثش ها خیلی آینه اهلی همی که میدونن، برادرای دیگه هم شاید منظورم این که اگر در مقام استدلال ما اونی را که باید توجهش کنیم یادمون بره، یه چیزی عوضی جاش میگذاریم. این به جای استدلال صحیح و برهان میشه مغالطه. یکی از کارهای شیطان اینه. تازه اون وقتی که ما میریم برای یه چیزی دلیل بیاریم، اثبات کنیم، بفهمیم حقیقتش چیه، یکی از اون مقدماتی رو ما باید بهش توجه کنیم از ذهنمون میره، یه چیز عوضی جاش بهش توجه میکنیم، نتیجه تغییر میکنه، عوضی میشه. خیال میکنیم ما استدلال کردیم، درست فهمیدیم، به اصطلاح صغرا و کبرا تشکیل دادیم، غافل از اینکه رابطه بین صغرا و کبرا رابطه درستی نیست. اون رو که ما باید بهش توجه کنیم غفلت کردیم، حالا در اثر تشابه لفظی بوده یا جهت دیگری بوده، انواع مغالطه ها دیگه هست. اینم یه جور نسیانیه که شیطان برای آدم ایجاد میکنه، در مقام استدلال عوضی میده. اینا کلیاتیست که کمامیش نظرمینه بحثهای گذاشتن معلوم شد که کار شیطان از این جور کار هاست. حالا اگر بخوایم یه نمونه های عینیش را خود عینی تر، کجا شیطان چجور آدم را فریب میده، کدوم استدلال غلطی از آب در میاد، کجا باید توجه بکنیم فراموش میکنیم، به چیز دیگه ای توجه میکنیم، به جایی با عوضی میگیریم، حقیقت این است که ما در تمام مسائل زندگی شیطان میتونه با اون بازی کنیم. از ضروری ترین اعتقادات گرفته تا جزئی ترین رفتارها، چون اصل ایمان از یک اعتقاداتی سرچشمه میگیره که اصل همه اون اعتقادات اعتقاد به خدای یگانه است و اعتقاد به معاد و نبوت. هم در اینجاها شیطان بازی میکنه با آدم و بسیاری از مردم رو فریب داده، هم در مسائل ارزش ها که ملاک عمل ماست، اینا که یک کاری رو برای کاری دیگری ترجیح میدیم، یه ارزشی برای اون کار قائلیم، در شناخت ارزش ها ما رو فریب میدیم. یا میرسه تا موارد جزئی که میخوایم این کاری رو انجام میدیم، جا به جا ما را به جای کوچیکی رو به جای دیگری ما را غافل میکنه، توجه میکنه یه چیز دیگری عوضی از آب در میاد. مخوامیسه میخنده شاد که گولتون زده و ما هم غافل از این که از کجا خوردیم، اگه متوجه بشیم که اشتباه کردیم. حالا ما امشب و فردا شب دیگری داریم، اگه اجازه بدید ما این مقداری درباره این تأثیری که شیطان در این دو مقوله کلیش، یکی عقاید و یکی ارزش‌ها و رفتارها، با ما بازی میکنه، یه مقداری نمونه هاش رو ببینیم، بلکه خدای متعال لطف کنه کمتر گول بخوریم. یکی از مواردی که در زمینه اعتقاد به توحید که دیگه اصل همه ادیان است، شیطان بسیاری از مردم را فریب داده بود، گمراهشون کرده بود، اونا را جهنمی کرده بود. در اصل مسئله توحیده که بعد از این که حالا به فطرت خودمون یا با اصطلاح ساده فهمیدیم که این عالم خود به خود به وجود نمیمده، یک فاعلی اون را ایجاد کرده، صانعی اون را ساخته، آیا یک قدرتی است که همه قدرت ها در اون متمرکزه و همه چیز با اراده او ایجاد شده و اداره میشه تا آخر، یا نه هر بخشش دست یک کسیه، ملوک و طوایفیه؟ خب همه میدونید از قدیمترین ایامی که ما سراغ داریم در تاریخ و در قرآن هم نشانه شده، اعتقاد به شرک بوده که کسانی چند خدایی بوده، حالا دو خدایی گرفته تا هزاران خدایی. الانش هم هستن، شاید ما کم باور نکنیم، یا آدم های فهمیده، متمدن، زرنگ، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ دنیایی، ثروت، جایگاهی دارند. حالا من اسم برم از بعضی اقوام، در همین قاره آسیا هستند کسان، من از نزدیک رفتم دیدم، معابدشون رو دیدم. اینا واقعا معتقدند که اون چه ما احتیاج داریم، حالا ما انسان ها هر نوع احتیاجمون یه خدا داره. مثلا احتیاج داریم که در برای کشت و زرعمون باران بیاد، میگن یه خدایی هست که باران میفرسته. ازدواج داریم، احتیاج داریم به همسر، یه خدایی که همسر رو بدیم. احتیاج داریم به فرزند، میگن خدایی است که فرزند میده. زنهایی هستن که مثلا بچه دار نمیشن، ده اینا یه بوتی هست به صورت مرد و همه کارهای شرم‌آوری هم میکنند، میرن مثلا این بوتی که ساختن اعضای تناسلی ساختن، آب میریزن روی اون عضو تناسلی این بوت و زنا میخورن، میگن به برکت این آب تبرک بچه دار میشه. میلیون ها انسان در همین عصر ما، در همین نزدیکی کشور خود ما، یه همچو افکار و افتخار هم میکنم. ما یه روز بارانی تابستان هم بود، ولی اونجا باران میاد، داشتیم قدم میزدیم با یکی از دوستان، یکی از طلبه های اهل اون کشور هم همراه ما بود که راهنمایی مون میکرد، اینا دیدم یکی از اینا دید باران گرفت و اینا نگاش کرد به آسمون و یه چیزایی تون گفت، ما زبانش نمیفهمیدیم، با اون گفتم که این چی میگفت؟ گفت این داشت فحش خدای باران میداد، گفت فلان فلان شده، وقتی که ما درو کرده بودیم محصولامون روی زمین بود، حالا که درو کردیم محصولامون روی زمین، حالا باران میفرستیم، وقتی که احتیاج داشتیم به باران زمین های خوش بود، در چه گفتیم باران نفرستید. دارم بدگویی میکنم به خدا که وقتی که ما احتیاج داشتیم باران نفرستید، حالا دیرو کردیم محصولامون خراب میشه، این باران رو میخوریم، حالا چه وقتی باران فرستادن؟ دعوا میکنم به خدا. این مثلا همچو ذهنیتی دارین که ما پیشینیان ما اینا خیلی آدم های چیز فهمی بودن، درس خونده بودن، تحقیقات بودن کردن، صنایعی اختراع کردن، عظمتی داشتن خلاصه در تاریخ، و اینا معتقد بودن به این چیزا. اونا اشتباه نمی کردن. اگه اشتباه می کردن پس این کارهایی که در ایجاد تمدن کردن، این همه آبرو برای ما درست کردن، و همه اینا باید بگیم خطا است. اینا اشتباه نمی کردن. قرآن نقل میکنه از اینا که وقتی پیغمبران می اومدن می گفتن خدای واحد پرستش کنیم، می گفتن که ما سمعنا به هدافی آبائنا الاولین، پیشینیان ما این حرفا رو می دادن. انا وجدنا على آبائنا على امت و انا على آثارهم مقتدون. ما دیدیم پدرانمون، نیاکانمون، بزرگانمون اینا یه راهی را میرن، ما هم از راه یاد گرفتیم میریم. به خاطر حرف تو یه نفر دست بر نمیداریم ما. اینا سنت آبا و اجدادمون. یعنی بسیاری از اینها که حالا بسیاری میگیم، ما تعدادشون رو نمیدونیم، آماری نداریم، اما اینجور که قرآن نقل میکنه از داستاناشون و تاریخ و آثار تاریخی، اینا همیشه اکثریت رو داشتن تا قبل از اسلام. حالا بعد از اسلام یه مقداری تغییر کرد و اینا معتقد بودن به اینکه این کارهای عالم این بت ها هستن، اون بت هایی که خودشون درست میکردن. میگفتن دلیلتون چیه؟ میگفتن پدران ما اینجور گفتن، اونا اشتباه نمیگن. خب این فکر که هرچی پدران، این کبرای قیاسه در واقع، یک مقد صغراست که این چیزیست که پدران ما گفتن، کبراش هم اینست که هرچی پدران ما گفتن قابل اقتباس هست، ما باید یاد بگیریم، پس ما باید همون رفتار گذشتگان را نسبت به اینا اعمال کنیم و اینا رو پرستش کنیم. پرستش هم الا ما شاء الله معبدها عجیب و غریب، ساختمان ها، خزینه هایی که میشه، مدرسه هایی که از طلا ساختن، از مروارید، از طلا، عجیب پول های خرج معابد و اینا میشه. خب این قیاس تشکیل داره، اینم استدلال کرده برای خودش، اما این کلیت کبرا ممنوع است. بله ما خیلی ساعت پدر مادرمون یاد میگیریم، خب زندگی کردن اخص ما هم همینطوریم، زندگی کردن هم هر کسی از پدر مادرش یاد میگیره تو خونش و اینا، اما این معنیش اینه که هر چه اونا میگن درسته. اینها رو میبینیم اثرش رو که درست رفتار میکنیم، نفت داره برامون، نکنیم ضرر میکنیم. اینا قابل اقتباس، یاد میگیریم ازش. در واقع اینا تجربه دنبالش هست، اثبات میکنه که اینا کار درست. اما اینکه باید پوتها رو پرستید، این نه هیچ تجربه ای داره، نه هیچ دلیل عقلی داره. این دو جز القای شیطان چیزی میتونم بوده برای این کار. حالا منشه چیه؟ جامعه شناسان چیزایی گفتن درسایی، ولی اینا به نظرم هیچ کدومشون اون زمانی که بوت اختراع کردن جامعه شناسان هیچ کدومشون نبودن، حدس هاییست خودشون بودن. حدسی که میزنن معمولا اینه که میگن ابتداعاً در هر قبیله ای یه پدری که به زمان بزرگتر بوده اینا، این مورد احترام بود تا زنده بود، مردم دستشو میبوستن احترام میکردن، بعد که مرد یه تصویری ازش یا یک شکلی یه چیز مجسمه ازش ساختن برای یاد بوده پدر بزرگ، پدر قبیله، به این احترام میکردن. کم کم این شد به جای احترام شد پرستش، یعنی اصل بت پرستی از اینجا بود. این تحلیلی است که جامعه شناسان میکنه. حالا من نفی و اثباتی نمیتونم بکنم، اما این برهان قوی یه نیست بر مطلب وجه کیست. حالا شاید اینجور بود، ولی مسلما دست شیطان در اینجا موثره. و در خیلی چیزا دیگه، خیلی مثال تک زیاد نزنم وقتتون رو بگیرم، بسیاری از اعتقاداتی که غلط هست در اثر شبهاتی است که شیطان القا کرد. در زمینه نبوت انبیا آمدن گفتن شما خدا را قبول دارید، غالبا این بت پرست ها خدا را به عنوان خالق آسمان و زمین قبول داشتن، منتها اربابی قائل بودن، یعنی پایین تر از خدا کارگردانانی برای عالم قائل بوده. اختیار هر کسی رو خدا داده دسته، اختیار باران رو داده دسته، این جنگ رو داده دسته اون، خدای عشق داده دسته اون، اینا اربابن، یعنی صاحب اختیارهای این کارها هستن. ولی خالق مقالان نگفتن یکیست، همون الله هست، حالا یا الله یا هر اسم دیگه روش میذاشت. و می گفتن انما نعبدهم لیقربونا الالله، ما اینا رو، این بت‌ها رو پرستش میکنیم تا اینا ما رو به الله نزدیک کنند. به هر حال الله رو خیلی مشکلی نداشتن که بپذیرند، کلام در این که اینا رو باید پرستش کرد یا نه. انبیام و به خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، به طور طبیعی چون اینا اصل الله رو قبول داشتن، میگفتن دیگه احتیاج نبود بیان بگن اصل وجود خدا رو اثبات کنن. میگفتن اللهی که شما قبول دارید، ما به توسط ما یه پیغامی داده براتون، انا رسول و ربک، انا رسول و ربکون، ما فرستاد پیغام آوریم، شما الله که قبول دارید، الله برای ما توسط ما پیغام فرستاده که جز خدای واحد نپرستید، به روز قیامت معتقد باشید، این کارهایی که خلاف عقل است انجام ندید، به هم دیگه ظلم نکنیم و الاماش آخر دستورات دین. اینا عمده شون میگفتن که لو شاء الله لانزل ملائکتن، اگه خدا میخواست پیغام بفرسته چطور در میان ماها تو را فرستان؟ تو هم انسانی هستی مثل این انت الله بشر و مثل، اگه خدا میخواست پیغام بفرسته یک فرشتهی میفرستاد. اینا در واقع قیاسی تشکیل میدن، یه استدلالی میگن، مثلا اگه خدا بخواد برای ما پیغامی بفرسته توسط خود ما نمیشه، اتحاد مرسل و مرسلون علیه میشه، پیغام آور باید کسی غیر از پیغام گیرنده باشه، ما که همه انسان ها پیغام گیرنده هستیم، پس پیغام آور باید کسی دیگری باشه. اگه خدا پیغام میخواست بده از فرشتگان میفرستاد، فرشته میومد میگو من فرشته خدا هستم، شما آدمیزادا بشنوید پیغام خدا رو. در واقع همچه قیاسی تشکیل میدنه. خب این باز کبرا کلیت نداره، خدا هر که را صلاح بدونه، هر که به او اقرب هست، هر که او بهتر بتونه پیامش را به مردم برسونه، بهشون حالی کنه، اونا میفرسته. خود قرآن میفرماید اگر در روی زمین فرشتگان زندگی میکردن، ما فرشته ای را برای عنوان پیام ها برایشون میفرستادیم. وقتی فرشته میاد اصلا با شما سرخیتی نداری، نمیتونید با هم تفاهم بکنید، باید یک کسی باشید شما خودتون بشناسیدش، زبانش هم بفهمید. و ما اصلا من رسول الله به لسان قومه، باید زبانش زبان شما باشه، کسی باشه باش انس بگیرید، حرفش رو بشنوید، و اون میدونه که چه کسی باید برای پیام آوری مناسب تره برای شما. خلاصه اینجا از جاهاییست که شیطان دخالت میکنه در اینکه یا حد اوسط قیاس را عوضی القا میکنه یا مغالطات دیگری انجام میده. شناختی که حاصل میشه شناخت نادرست است. اکثر اینا هم اینه که ما تابع پدر و مادر ما هستیم، اینا بزرگان ما بودن، اینا یه راهی رفتن، ما همچنین میرویم که اونها رفتن. اینم که این کبرایش باطله بود، به چه دلیل؟ خود قرآن میگه ابروکان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. شما میگید که باید رو از پدرانمون پیروی کنیم ولو اینا هیچی نفهمند و عوضی بگن گمراه باشن، بازم شما باید پیروی کنید ازشون. به هر حال در مقام در استلال معاد هم چیزی همینا داشته. اولا از این که آدم بعد از مردن بمیره دوباره زنده بشه، ایسا که قابل قبول نبود برش بسه. کار به جایی میرسید که اصلا اینا به عنوان یک جوک نقل میکردن، میشستن دوره هم و میگفتن که آی راستی خبر تازهی میخوادی چیزی براتون بگیم؟ میگفت چیز تازهی چه خیلی خنده داره. چیه؟ و این یه نفر پیدا شده میگه آدم وقتی میمیره خاک میشه دوباره زنده میشه. اونا میخندیدن میگفتن عجب آدمی، چه حرفایی میزنه. افترا علی الله کذبا ام به جنه، مگه دیوونه شده یارو میزنه؟ میگه خدا آدمو زنده میکنه. افترا علی الله کذبا، چه دروغیه به خدا میبنده؟ ام به جنه تون، یا دیوونه شده یارو میزنه؟ مگه میشه اصلا این امکانش براش خواهد نبوده که بهش زنده بشه؟ کلی مشکل داشتن انبیا برای که اصلا امکان اینا اثبات کنه که میشه یه چیزی بمیره دوباره زنده بشه. این محال نیست، اصلا محاله، نمیشه همین چیز. خب حالا بگید میشه، حالا امکان داره، مگه هرچی امکان داره واقع میشه؟ حالا گیرم چنین چیزی محال نبود و واقع امکان داره که بشه، حالا چه دلیل براست میشه همین چیزی؟ اونا دلیل می آوردن که بالاخره خداش خوب و بد را در این عالم یکسان نمی گذاره، عادل و ظالم را، ظالم و مظلوم را یک جور حساب نمی کنه. در این دنیا ظالمانی هستند که هزاران مظلوم را کشتن، اذیت کردن، اینها مجازات نشدن، باید یه عالمی باشه ظرفیت مجازات ها را داشت. استدلال می کرده، استدلالش هم تو قرآن آمده. آخر سر می گفتن انهی الله حیاتون الدنیا، زندگی همین است که هست، خبری دیگه نیست. گفتن بابا ما دلیل میاریم، داریم دلیل، شما خیلی اعتباری نداریم، ما تا چیزی نبینیم ما قبول نمی کنیم. حتی درباره خود خدا هم، بنی اسرائیلی که از چنگال فرعونیان نجات پیدا کردند، حضرت موسی و من نجاتشون داد، گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. سالها انتظار حضرت موسی داشتن که بیاد اینا رو نجات بده از دست فرعونی، حالا آمد و نجاتشون داد، گفت حالا ایمان بیارید در دستورات من، دستورات خدا عمل کن. گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، تا خدا را آشکار ببینیم، بعد مثل اینکه اجسام میبینیم خدا را باید اینجور ببینیم، تا نبینیم ما قبول نمی کنیم، بی خود میکنیم. برای پیغام حضرت موسی که نجاتشون داده بود. در واقع این مسئله چی بود؟ این اختلاف چجوره باید حل بشه؟ این در واقع یک مسئله ایست که امروز هم در تمام دنیا یکی از اساسی ترین مسائل فلسفه است، شاخه اپیستمولوژی به اصطلاح معرفت شناسی، که آدم از چه راهی شناخت صحیح پیدا میکنه. امروز هم عده زیادی از بزرگان فیلسوفان معروف دنیا معتقدن تا چیزی به حس نرسه اطمینان آور نیست. همون حرفی که بنی اسرائیل میگفتن، تا خدا رو با چشم نبینیم ایمان نمیاریم. این فیلسوفان هم میگن، اونم میگه احتمال، عقل میگم، خیلی چیزا عقل میگه میگفت اشتباه کرد، اینجور نیست. عقل چیه اصلا؟ میگن اصلا عقل چیه؟ چشم چشم میبینیم اینه، گوش اینه، عقل چیه؟ اگر بگید مغز، میگن این مغز که با در میاریم از این چیزا توش نیست، این در کار نداره، چشم میبینیم که این میبینن فسمال مبصرات را، گوش میبینیم میشنم، اگر خلاف بشه نمیشنم. اون مغز اصلا این حرفایی که شما بزنید ربطی به مغز نداره. مغز کاری داره که باید اعمال اعصاب و اینا رو تنظیم کنه و میکنه. هر چیه چیزی شما درست کرد. ریشه انحرافاتی که در مسائل اعتقادی، در مسائل عقاید، از خدا، پیغمبر تا معجزات، ما معجزات هم وقت اول میگفتن اگر میخوایم ما قبول کنیم باید فلان کاری رو انجام بدیم، پیغمبر از طرف خدا اجازه داده بهش میداد که این فلان معجزه رو انجام بدیم، مثلا مرده ای رو زنده کنیم. وقتی میگفتن عجب ساحریست، تازه دیده، حالا همون رو که خودش رو گفتن انجام بده، عجب ساحری، خیلی قدرتمنده، ایمان نمی آورده. در داستان فرعون اینه که چندین درخواست اونا فرعونیان کردن، حضرت موسی همه رو انجام داد، قبول نبود. چندی بعد گفتن اگر فلان کار رو بکنی قبول، ایمان میاد، باز اون کار رو انجام داد، بازم ایمان نیاورد. در بعضی آیات میگه اگر هر آیه ای را، هر معجزه ای را بیاری به اینا نشون بدی، اینا اینقدر سنگدل هستن که به هیچ چیزی ایمان نمیارن، باور قبول نمی کنن، بنا دارن که مخالفت کنن، هر چی بگی میگن نه، من برام ثابت نشد. پس برای این کاری که شیطان میکنه، عقل مال ماست، فکر مال ماست، استدلال مال ماست، اما این جا به جا کردن آدم رو غافل کردن از اون مقدمه صحیح، از اون استدلال صحیح، ذهنش رو بردن سر یه موضوع دیگری. معمولا انبیا برای مسئله معاد از راه حساب و اینا سنجید. در سوره صاد هست خطاب به حضرت داوود، ولا تتبع الهوى ان يضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. خدا به حضرت داوود خطاب میکنه، اول نبوتش هست، اول خطابهای سایران که به حضرت داوود خطاب شده، انا جعلناک، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى ان يضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مشکل شما اینه که روز حساب رو فراموش کردید. خدا این عالم اینجور بی حساب خلق نکرده، ببینید همه چیز روی حساب، ماه و خورشید با حساب حرکت میکنه، شما بر اساس محاسبات میتونید پیش بینی کنید که حتی که خسوف و کسوف اتفاق میفته، همه چیز روی حساب، روی نظم است. وقت این آدمیزاده رو همینجور آفریده، بمب اتم بزنن 100,000 نفر بکشن بی حساب، مردم یمن رو مرد و زن و پیر و جوان رو نابود بکنن به نام اسلام، هیچ به کارش رو هیچ کسی دیگه نکنه، بعدم یه لقب آدم کش بهشون بدن، اونم پول بدن و لقبشون رو بردارن عوض کنن. نه، این آدم کش نیست. همین؟ این عالم لغو نیست اون وقت؟ این همه دقایقی که در عالم به کار رفته و همه چیز روی محاسبات دقیقه، نسبت به آدمیزاد که میرسه همه چی میشه بی حساب. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اونا میگفتن اون حساب بوده، ما کی مرد، کی مرده که زنده شده باشه. وقتی پیغمبران میگفتن دوباره زنده میشیم، پس یه خود از این پدرهای ما که مردن زنده کنید ببینیم، ببینیم چی به سرشون اومده. پدرهای پیشینیان ما رو زنده کن بیار ما بفهمیم که میشه آدم زنده میشه به حسابش از این. تا ما نبینیم و اینا نمیشه. خب اگه بهشون بگید که شما خیلی چیزا رو باورتون هست که ندیدید، خیلی چیزا، بعضی چیزا گفتنش خیلی مسئله رو حل میکنه اما به زبان آوردنش زیبا نیست. بالاخره کی دیده که از کی تولد پیدا کرده، کی نطفش بلند شده، به وسیله کی؟ هیچ کس دیده؟ پس هیچ کنه بود پدرش رو قبول داشته. من که نمیدونم اون پدر من از یا نیست، پس نباید بپذیرید. اگه تا چیزی نبینید نمیپذیرید، پس نباید بپذیرید که این پدر منه، اینم مادر منه. مگه دیدی؟ این همه علومی که کشف میشه با از راه آثار پیده مؤثراتش میبرند، اغلب علوم بشری از همین چیزهاییست که از دیده ها پی ندیده ها میبرند. بسیاری چیزهایی که بعدها به وسیله ابزارهایی کشف شد، اول فکرش از راه آثار دیده بوده که پی بردن به امور نادیده. این چه حرفیست که تا ما نبینیم نمیپذیریم؟ باید یا با حس و تجربه حسی ثابت بشه یا با عقل. عقل یک راهیست برای شناخت فوق حس. حتی اونجا که حس اشتباه کند، عقل باید بفهمد که آیا حس درست فهمیده یا نه. خدا بالاترین امتیاز رو به انسان داده که عقل رو بهش داده. اون عقل است که حتی بر حسیات حاکمه. ولی خب آدمیزاد وقتی چشمش کمسو باشه مثل بنده، خب میگه من تا نبینم نمیپذیرم. نه تنها نمیپذیره، میگه اونهایی که میپذیرن اینا احمقن، خرافاتین. به چه چیزهایی اینا معتقدن که خدا و فرشته و وحی نازل میشه؟ یه حرفا چیه؟ خیالاته. بعضی ها صریحاً میگفتن این خیالاته، میگفتن هذیان میگه. عقلش از دست داده. انبیهی جنتون مجنونون معلمون مجنون. میگه هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه مردم گفتن این هفته درس خونده، اینا رو یاد گرفته، من دیوونه هم هست، عقل درستی نمیده. پس اولین راهی که ما باید برای مبارزه با شیطان برداریم این است که مبادی اعتقادی خودمون را بر اساس عقل اثبات کنیم. عقل است که تا یه وحی را اثبات می‌کنه. پیغمبری پیغمبر، وجود خدا، وحدت خدا، پیغمبری پیغمبر، معجزه بودن معجزه و همه این چیزها را ما باید با عقل بفهمیم. و لحاظ یک کسی اومد فرض کنید کسی هم معجزه ای رو زنده کرد، مرده ای رو زنده کرد مثلا، خب اگر نشه بفهمند که این سحر است یا معجزه است. ساحرا هم از این کارش شبیه میکردن، خیلی رو گول میزدن. از کجا بفهمیم که این کاری که میکنه خلاف عادت هست، این سحر است یا معجزه است؟ دلالت بر حقانیت میکنه یا برای ما تخیلی ایجاد میکنه، واقعیتی نداره. یا من حالا خیلی سعی میکنم واقعیت داره، ولی احتمال داره که یک مبادی فکری نامرئی وجود داشته باشن. حالا بنده که هنوز خدمتشون نرسیدم، ولی میگن اجنه هستن که چیزایی رو به دوستانشون تعلیم میدن، خبر میدن. حالا گردن اونایی که دیدن و میگن و میدونن دارن. البته اصلش قرآن میگه که هست، منتها اینایی که ادعا میکنن راست میگن یا دروغ من نمیدونم. خیلی چیزا رو مثلا یه خبرهای قبل میدن براش قضیه چرین بشه فردا میشه. اون در واقع در ارتباط با همزادش اینا رو این اطلاعات به دست آورده. از کجا بفهمیم این خبر غیبی الهی است یا عقل باید بگه که این دوتا با هم فرق داره، فرقش کجاست؟ این همه بزرگانی که زحمت کشیدن که ویژگی های معجزه را و فرقش با سحر و جادو و سایر خلاف های را بیان کردن، زحمت کشیدن، برای همینه که گول شیطان را نخورید. اما آدمیزاد هستی شیطان گولش میزنه، اشخاص فهیم دقیق میان یه ادعایی میکنه، میگم از کجا میگه این حرفا؟ میگه خواب دیدم. آخه خواب شد حجت برای تو؟ میگه بله این خواب رو بود حجت. و از اساس این خواب فرقه ها و مذاهب درست میشه و یکی پیغمبر میشه و امام میشه و چرا این و چرا؟ اصل ریشه شو بیدم خواب بوده. آدمیزاد از این طرف با اون همه زرنگی تصمیم یه خواب میشه، از این طرف شیطان وقتی فریبش میده 100 تا دلیل پیغمبر میاره قبول نمی کنه. پس ما قبل از این که به این افراد و تفرید مبتلا بشیم باید عقل سلیم داشته باشیم، ورزیدگی عقلانی باید داشته باشیم. البته آدم وقتی که روز اول تولدش عقل کاملی نداره، تدریجا پیدا میشه. مثل همه قوای بدنی که قابل تقویت هست، عقلم قابل تقویت. ورزیدگی میخواد، ورزش میخواد. در مثلا ریاضیات، در حساب، یه حسابدار چطور میتونه در یه لحظه محاسبات زیادی ذهنی انجام بده؟ ولی تمرینش کرده. وقتی تو تلویزیون ایسایی و کسایی را نشون میدن در یه لحظه ده ها محاسبه انجام میدن، محاسبات عجیب. اونقدر ذهنشون ورزیده شده که با سرعت محاسبات تو ذهنشون انجام. عقل آدمیزاد هم اگر روش کار بشه، تقویت بشه بر مسیر صحیحی، میتونه بفهمه اون راه های کلی حق و باطل را و اونا رو معیار قرار بده. از جمله اونا وحی است که برای انبیا ثابت. وقتی ثابت شد این وحی است، خود این میشه بهترین دلیل. اما تا نفهمیدیم که این پیغمبر است و این کلامش وحی است، از کجا بفهمیم کی میگه این پیغمبر است یا نیست؟ اگر عقل ما نتونه اثبات بکنه این دلیلش صحیح است یا نیست، حرفی سنگینه، از کجا ما پیغمبر رو با یه آدم شیاد فرش رو بذاریم؟ و این شیاد ها همیشه بودن، الان هم هستن، شاید الان خیلی بیشتر هم باشن. گوشه و کنار دنیا اونقدر انواع این شیاد های حقباز هستن که مردم رو دور خودشون جمع میکنن، پول های کلانی ازشون در میکنن. الان ما در همین زمان داریم کسانی را به اسم مسلمان و شیعه معتقد به کسی هستن که امام، هم وزنش الماس میکنن بهش میدن. معتقد این امام هر سال و هم وزنش رو میذارن توی طرف ترازو، هم وزنش الماس میکنن تا هم وزنش بهش میدن هدیه، یعنی حق امام. آدمیزاد اینجور میتونه فریب بخوره. فریب کی؟ اون کسی که فریب دهنده اسم شیطانه. شیطان گاهی شیطان جنیست، ابلیس است و قبیله، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. ولی یه دست شیاطین هست، شیاطین الانس هست. خود قرآن میگه و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. دشمن انبیا فقط ابلیس و دار و دسته ابلیس نیستن، تو خود آدمیزاد گروه هایی هستن شیاطین هست. قرآن اسمشو میگه شیاطین، این اسم تشریفاتی نیست که کسی بگذاره روش. شیاطین الانس والجن. بعد همین شیاطین انس میگه یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اینا به هم دیگه وحی میکنن. کی باید بفهمه که این شیطان است یا این فرد عاقل حکیم الهیه صحیح الفکری است؟ اگر عقل ما حکومت کنه چی حجت بر ما تمام نمیشه؟ بنابراین اولین راه مبارزه با شیطان تقویت عقل است. بر اساس عقل حقانیت دین باید اثبات بشه، بر اساس محکمات دین باید سراغ حل متشابهاتش رفت، نه اینکه اول آدم بره سراغ متشابهات بعد بگه بله الرحمن و علی عرش استوا هم داریم پس خدا جسمه. اول محکمات شو باید حل کرد، لیس که مثلی شی و سایر ادله، و بر اساس اون محکمات اگه جایی تشابهی هم هست فلان. این کار میشه کار عالم ربانی. الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم على سبیل نجات و همه جان رعا. امیر المومنین می فرماند تو نهج البلاغه است آدمی زاده سه دستن. یه دست عالم ربانی یعنی پیوند با خدا داری، خدا ولایت او را پذیرفته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. کسانی که دو دسته دوم خودشون به این مقام نرسیدن اما ارتباط دارن به عالم ربانی، متعلمان علی سبیل نجات، از اونا یاد میگیرن. بقیه مردم همه جور رعا. ترجمه کردن مترجمین نهج البلاغه همه جور رعا رو یعنی خرمگس. بقیه مردم خب خرمگس ها دارن، حشرات بیمبنایی هستن، میپرن از این مرمون برمون، جاشون پاشون به جای بند نیست. عالمان ربانی، متعلمان علی سبیل نجات. انشاءالله خدا به ما توفیق بده در پرتو عقل و نقل، به خصوص در پرتو قرآن و اطرت، ما بتونیم با این شیطانی که همه هستی انسانها رو به بازی گرفته مبارزه کنیم و راه نجات را پیدا کنیم.